مهار کنه. و خب تا حالا چندان موفق نبوده، چون وابستگی خود ایالات متحده به تولیدات و محصولات کشور چین و وابستگی اقتصادی این کشور، این دو تا کشور به هم دیگه، باعث شده که نتونن نتیجه مطلوب رو حاصل کنن.
بسیار
ممنون. که بله
جانم، من فهم خواستم بگم 30 ثانیه زمان داریم یه جمع
بله من جمع‌بندی انجام بدم.
خواهش میکنم.
اون چیزی که الان داره انجام میشه نوعی تبادل فرصت ها و امتیازی متقابل هست بین ایالات متحده و روسیه، برای این که ایالات متحده بتونه روسیه رو ضمن این که منافعش رو تضمین کنه میل به رقابت ژئوپلیتیکش رو کاهش بده، که ما در زنگزور این قضیه رو داریم میبینیم، در اوکراین داریم میبینیم و در جاهای دیگه شاهد این قضیه هستیم. و نتیجه این مذاکرات به جای خواهد رسید که احتمالاً ما تغییراتی در جغرافیای قدرت منطقه به زودی زود شاهد خواهیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر یاسر شادمانی، پژوهشگر مسائل غرب آسیا. درود بر شما، شبتون بخیر.
ارادتمند، شب بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 21 و شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. و اما در این ساعت میخوایم برنامه یه قرار رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. این برنامه گفتگویی است با افراد و چهره های مطرح کشور در حوزه های مختلف. به اتفاق قرار رو بشنوید.
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیل جاوید برنا، تو را ای گران ماگه گیرین ایران دوست دارم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنم به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردام.
قرار
میزبان مهمان محترمی هستم، سرکار خانم الهام آبدینی، که مدت هاست در عنوان سردبیری خبر تو صدا و سیما کار کردین، مجری خبر هم بودین و بشنویم بیشتر. از اجازه بدید از اونجا شروع بکنم که حوالی ساعت 3-4 بعد از ظهر بود یا دیرتر،
6:33
قبلترش، که شما به هر حال خبر داشتید سازمان صدا و سیما ساختمان شیشه‌ای شما حضور داشتید اونجا.
بله.
چه شد خانم؟
من اون روز حوالی ساعت 3 بعد از ظهر رفتم ساختمان شیشه‌ای. از روزی که جنگ آغاز شده بود یه بخشی رو اضافه کرده بودیم توی شبکه خبر که آخرین بازتاب‌های بین‌المللی رسانه‌ها چی میگن و اینها رو هر از گاهی میومدیم، یه آیتم 7-8 دقیقه کوچیکی بود در فواصل گفتگوهای 7-8 دقیقه پخش میشد که رسانه ها چی میگن و اینها. من خودم رسانه ها رصد میکردم، تصویراشون رو میگرفتم و میدادم به گرافیست و تدوینگر و اینها که آماده بشه. و اون روز روزی بود که مهمان های زیادی دعوت شده بودن، روز شلوغی بود و نهایتا اینطور شد که گفتن که اولین بخشی که تو داری ساعت 6:20 دقیقه خواهد بود. تقریبا
دقیقا مقارن با همون زمان حمله،
تقریبا 10 دقیقه قبل انفجار، تقریبا ساعت حدود 6:10 دقیقه حتی آقای دکتر جبلی اومدن توی استودیو یه سری زدن و خدا قوت گفتن. بعد مدیر شبکه خبر با آقای جبلی گفتن که آقای دکتر اینجا چیکار می‌کنی، خطرناکه. این رو به خاطر این میگم که هممون میدونستیم که هدف حمله ایم و بخش جدی از ساختمان شیشه‌ای هم به واقع تخلیه شده بود. بچه هایی که دیگه واقعا نیاز بود که توی رژی برای حفظ آنتن باشن حضور داشتن. که حالا تعدادشون نمیگم که کم هم بود، ولی به هر حال اونهایی که بودن دیگه واقعا کسایی بود که برای آنتن حتما حضورشون واجب بود و دعوا بود سر اینکه ما نمیخوایم بریم خونه، حالا یه عده معدودی رو بزنیم کنار. واقعا بچه ها اینطور بودن که دلشون نمیخواست برن خونه، میگفتن که نه مسئولیت کار آنتن خالی میمونه. و حتی این تصویر رو توی ذهنم دارم که آقای وسوخ رئیس خبرگزاری صدا و سیما به واقع با داد و بیداد تخلیه کرد طبقه اول شیشه ای رو.
عجب. برعکس خیلی جاهای دیگه توی شرایط
بله.
مساوی با همین بله. حالت که همه میخوان برن میگی میخواستن بمونن.
میخواستن بمونن.
و اینکه خب میگی در جریان بودید، فرمودین که ما از قبل میدونستیم که اینجا قراره که مورد حمله قرار بگیره. شرایطی نبود که کلن تخلیه بشه حتی استودیو خود خبر و کلن کسی نمونه توی این ساختمون؟
واقعیت اینه که حتی میخوام بگم از جمعه صبحی که شروع شد تجاوز، حتی زمزمه این وجود داشت و ما هیچ چیز بعید نمیدونستیم که ساختمان شیشه‌ای هدف حمله قرار بگیره، به خاطر مجموعه رفتارهایی که بالاخره ناشی از دنبال کردن اخبار از رژیم صهیونیستی میدونستیم، مطمئن بودیم که رسانه حتما براش یک هدف مهمه، به ویژه ساختمان شیشه‌ای به خاطر اون ویژگی‌های ظاهری و نمادینی که داشت، واقعا این اطمینان رو داشتیم. و شروع شده بود این فرایند که یه تعدادی دورکار بشن، کما اینکه شما دیدید که کمتر از شاید 6 7 دقیقه بعد از اینکه آنتن شبکه خبر قطع شد دوباره برگشت. خب این نشون میده که از قبل فکر شده بوده، به هر حال رفته بودن آدم‌های مستقر شده بودن، حتی به صورت آزمایشی بخش‌هایی داشت به صورت همزمان هم از این رژیم میرفت هم از اون رژیم، ولی به هر حال ساختمان به اون بزرگی با اون همه تجهیزات چیزی نبود که ما 3 روزه بتونیم به صورت کامل تخلیه بکنیم، ولی خب فرایند آغاز شده بود
و عملا هر کسی که میموند فداکاری محض بود دیگه کارش.
میشه اینطور گفت چون خودم اونجا بودم بی‌نفعم، نمیخوام این شکلی روایتش کنم، ولی واقعا خود من یعنی عکسی که توی گوشیم ثبت شده 18 و 12 دقیقه است و چند ساعت مونده بود به تولد 2 سالگی پسرم که بشه یعنی 27 خرداد، و به همسرم گفتم که بیا یه سلفی با هم دیگه بگیریم، چون ایشون هم همکار با هم دیگه توی رژه شرک خبر بودیم، گفتم بیا با هم دیگه یه سلفی خوشحال بگیریم بفرستیم برای خانواده ایشون که زحمت نگهداری فرزندم رو داشتن، که اگه که امشب اینجا دیگه زنده بیرون نرفتیم آخرین تصویری که به پسرمون نشون میدن تصویر خوشحال و راضی باشه. ما با رضایت اینجا بودیم، یه کار خیلی کوچیکی شاید بتونیم برای ایران انجام بدیم. و بعد از اون تصویر به چند تا از مدیرها اونجا بودن، گفتم که شما هم بیاییم با هم دیگه یه عکس بگیریم، و آقای صاحب مدیر شرک خبر به شوخی و جدی گفتش که پس برای یکی خارج سازمان بفرست، الان اینجا رو میزنن دیگه به درد نمیخورد.
انگار نه انگار چند دقیقه دیگه قراره که بزنن. روحیه خاص.
آره، حتی چند دقیقه دوباره قبلش به خانم سحر امامی، چون در واقع خانم سحر امامی مجری اصلی بودن، ایشون پاس میدادن من اون بخش رو اجرا میکردم، دوباره برمیگشت روی خانم امامی. به خانم امامی گفتم که میخوام یعنی روحیه رو بهتون بگم، به خانم امامی گفتم که اگر رانتم بودی و انفجار اتفاق افتاد چیکار کنی؟ و ایشون گفتش که دیگه این همه سال صدا سیما بودیم برای همچین لحظه دیگه. و بعدم به شوخی گفتش که حالا فکر میکنی الان خونه خودمون با شیشه یه بعد جنگ فرق داره، چون دوتا پسر کوچیک دارم. بعد گفت الان مطمئنم که اون دوتا پسر خونه خودمونم یه میدونه جنگیه.
عجب.
و خلاص فضا داشت.
چی شد شما بودیتون لحظه بالاخره روی آنتن یا اتفاقی افتاد؟
من 6 و 20 دقیقه رفتم روی آنتن و بخشم رو اجرا کردم و تقریبا 6 و 30 بخش من تمام شد. 6 و 30 بخش من تمام شد و در حال باز کردن این میکروفون و اینها بودم که برم یه استدیوی دیگری برای ساعت 7:30 که برنامه جهان امروز شرک خبر بود، در حال باز کردن بودم که صدای انفجار اول رو شنیدیم. صدای انفجار اول رو که شنیدیم، چون در روزهای اخیرش اون اطراف صدای انفجار و پدافند و اینها شنیده بودیم، خیلی برامون قابل تشخیص نبود که الان همین ساختمونه یا چی، که از بیرون صدا اومد که شیشه ای رو زدن بیایید بیرون. در حال خروج بودیم که انفجار دوم اتفاق افتاد، که خب این انفجار اول عمدتاً طبقه 4 هدف حمله قرار گرفته بود که شهید رجب‌پور طبقه چهارم بودن، رژی شبکه خبر دو طبقه چهارم بود و دفتر مدیران اونجا بود. بعد از حمله چند روز بعدش داشتم اونجا رو نگاه میکردم، سه نقطه‌ای که در طبقه چهار هدف حمله قرار گرفته بود که دفتر آقای جبلی بود، دفتر آقای آبدینی و دفتر مدیر شبکه خبر و گفتگوی ویژه و استودیوی گفتگوی ویژه و اینها، این سه نقطه انگار اصلا از اول بالکن بوده اینطور، این سه نقطه در کل شیشه، چون شیشه اونطور نیست تخریب نشده، شیشه ها ریخته سوخته ولی اینطور نیست که فرو ریخته باشه روی زمین، ولی این سه نقطه اصلا انگاری هیچ وقت وجود نداشته.
سوالی پیش میاد، به هر حال منم حالا ادعایی ندارم توی حرفه شما، من پا تو کفش بزرگترام نمی کنم، ولی حالا جنس کار بنده تو همچین برنامه هایی و بقیه دوستان همکارم با کار شما فرق داره، خصوصا خبر زنده و با همچین شرایطی که تو بحران هم. اصلا بعد اینکه این اتفاق افتاد شما مثلا که لایوی گذاشتید، بلافاصله دارید خارج میشین، دارید صحبت میکنید، اصلا چه جوری میشه با همچین خونسردی هنوز به کار ادامه داد؟
واقعیت اینه که بهش حتی فکر کرده بودم و فکر کرده بودم که اگر که در صدا سیما باشم و خدای نکرده مثلا چنین اتفاقی افتاد، من چون خب اون لحظه که نمیشد پیش بینی کرد که لحظه انفجار آنتن در حال پخش چیه، آنتن میتونست در حال پخش یه گزارش ضبطی باشه، میتونست مهمانی در استودیو باشه که الحمدلله به فضل خدا به بهترین شکل آنتن پیش رفت، ولی من پیش خودم فکر کردم که اون لحظه باید ثبت شه، دقیقاً لحظه‌ای که ما زیر بمبارونیم و ما آدم‌های عادییم، ما نه سلاحی دستمونه نه اورانیومی داریم غنی می‌کنیم، خلاف اون ادعاهایی که داره می‌کنه رژیم و میگه که من فقط سایت‌های هسته‌ای، فقط پایگاه نظامی، فقط منطقه نظامی، ما یه تعداد خبرنگار بی سلاح بودیم اونجا، سلاح به معنای سلاح سختش، و میخواستم که این صحنه ثبت بشه و حتی بهش فکر کرده بودم و فکر کرده بودم که واقعا نمیخوام شعار بدم، ولی این جمله رو به زبون آوردم که من 33 سال توی این کشور از خدمات این کشور استفاده کردم برای اینکه شاید این لحظه رو ثبت بکنم که یک بار دیگه نشون بدیم که رژیم صهیونیستی چطور همه خطوط قرمز رو رد میکنه. ما شیرین ابوعاقله رو زدیم، خبرش رو که به شهادت رسونده بودن، این همه بله. خبرنگار، این همه بیمارستان، این همه، حالا خودمون
خواستم بپرسم جای دیگه ای همچین کاری و این رژیم غاصب بله. تو تجاوزات متعددش با کشورهای دیگه توی رسانه، یعنی بری یه ساختمون رسانه‌ای بزنه، داشته؟
در خود غزه داشته که اصلا یک ساختمان رسانه‌ای رو زده بود حتی قبل از این دو سال، یعنی پیش از در واقع این دور جدید نسل کشی، حالا بعد از 7 اکتبرش چند سال قبلتر یک ساختمان رسانه‌ای که اصلا رسانه‌های غیر فلسطینی، رسانه‌های غربی حتی اونجا دفتر داشتن، اونجا رو هدف حمله قرار داده بود.
عجب.
یعنی میخوام بگم که اصلا هیچ چیزی برای ما دور از انتظار نبود.
درسته که شما کارتون خبره و از سلفی با لبخندتون گفتین تو اون لحظه ها، تو به هر حال یه زن که مادرم هست، همسرم هست، یه پدری هم داره، خونه تو اون لحظه ها اصلا نترسیدید؟ نگران چیزی نبودید؟
اینقدری که نگران ایرانی بودم که درگیر جنگی بشه که خدایی نکرده یک متر از خاکش از دست بره، نگران چیز دیگه ای نبودم، به خاطر اینکه فکر میکردم که فردا محمد صدرا قراره توی این کشور زندگی کنه و به وطن آروم بیشتر از حتی یه مادر شاید نیاز داشته باشه، یه وطنی که امن باشه، یه وطنی که ما بعد از 8 سال دفاع مقدس اون رو سالم تحویل گرفتیم و حالا باید سالم تحویلش بدیم، و به خودم میگفتم که حالا خانواده هامون هستن، خانواده همسرم هستن، مادر خودم هست، پدرم که اونجا بود هیچی، مادر خودم اون بیرونه و خدای محمد صدرام بزرگه.
شما به هر حال حالا از این اتفاق تلخ اما پر از آورده از جهت اجتماعی دارم میگم، خیلی اتفاق افتاد بعد از این، همون تصویر خانم امامی خودش خیلی کارا کرد تو دنیا. میخوام یکم فضا رو ببریم سمت این که خب اصلا میخوام برای اولین بار فاصله بگیرید از خانم عابدینی خبر در قاب تلویزیون که جدی و قاطع فقط داره خبرشو میخونه، از احساسات اصولا باید به دور باشن، مثل ما مجریای اینجور برنامه ها نیستن. از کربلا برامون بگین. سوال اولم اون شکلی میپرسم، به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک سردبیر خبر، به عنوان یک کسی که تو این حیطه داره کار میکنه، اگر قرار بود که یک خبر از کربلا مخابره بشه، اون تیتر چی بود؟
فکر میکنم جذابترین نقطه برای من از واقعی کربلا سخنرانی حضرت زینب، احتمالاً به خاطر زن بودنشون و اینکه ایشون رو به عنوان بزرگترین خبرنگار عالم میشناسم، یعنی برای من از این حیث الگو هستن. ایشون رو من خبرنگار میدونم، موفق ترین خبرنگاری که تا حالا دنیا داشته، و من دوست داشتم که خبر خبرنگاری ایشون رو روایت بکنم و بگم که زینب صدای حقیقت رو بلند کرد. احتمالا همچین چیزی برای من این پررنگ‌ترین چیز بود، یعنی حتی توی اون شرایط هم احتمالا اینقدر با هم عجین شده خبر که توی اون شرایط هم احتمالا به این موضوع فکر می‌کنم.
کجا احساساتتون غلبه کرده بهتون؟ جایی هستش که دیگه از اون جلد جدیت خودتون فاصله بگیرید و نتونید بنویسین، نتونین خبری رو روش کار بکنین، قلمو بذاری زمین و فقط
گریه کنم؟ آره، یک بار که واقعا دیگه گریه کردم، اتفاقا روی آنتن زنده بود، واقعا گریه کردم، به این دلیل که یک مادر فلسطینی مهمان برنامه‌مون بود در برنامه سیاست خارجی و این مادر فلسطینی بعد از همین در واقع جنگ غزه هم بود، شروع کرد از فرزندش گفت که فرزندش به خاطر سلاح‌های شیمیایی که رژیم صهیونیستی استفاده کرده بود دچار آسیب مغزی شده بود و معلولیت جدی مغزی داشت و داشت میگفت که اینقدر غذا نیست و حالا اون موقع پسر من دیگه از الانم کم سن‌تر و مثلا حدود 10 ماهش بود و گفت که یه وقتی پسرم شروع میکنه دستشو میخوره و من اون لحظه نمیدونم چیکار کنم و من مدام تصویر پسرم جلوی ذهنم بود در لحظه ای که گرست نشه و تمام هم و غم من اینه که این بچه سیر باید بشه و من گفتش که داره دستشو میکنه و من نگاهش میکنم یا مجبوریم که مثلا برگ بخوریم یا و اینها رو داشت قوی اینا رو تعریف میکرد. من الان نمیتونم حتی روایت اون رو برای شما درست بگم، ولی اون داشت قوی اینا رو میگفت. اینقدر این دو سال مخصوصا تصاویر عجیب و غریب ما غزه دیدیم که به واقع میدونم که شاید هر کسی فکر کنه که دارم شعار میدم یا اقراقه، اما این که میگم که احساس میکردم برای محمد صدر ایران از مادر مهمتره، به خاطر چیزهایی بود که داشتم به چشم میدیدم، به خاطر شرایطی که داشتم توی غزه و فلسطین تازه از قاب رسانه داشتم میدیدم، نه به واقع لمسش بکنم و اصلا خیلی روم نمیشه راجع به این صحبت کنم که ما این مدت چه مشکلاتی داشتیم. 2-3 هفته 24 ساعت سر کار، نه خانواده، نه وضعیتی، اصلا نه استقراری از اینجا به اونجا.
من چند تا دوست دارم فلسطینی هن، اتفاقا جورنالیستن، خبرنگارن تو غزه هن و اینا شرایطشون خب خیلی خاصه.
بله.
زندگی هاشون دیگه زندگی عادی نیستش. منتها جالبه هر چیزی که دارن نشون میدن فهمیدن بازی رسانه رو، واقعیت اون امید مردمه که زمینه همه خبر هست. بله خیلی خبری تلخی هست که اصلا آدم دوست داره فقط ازش عبور کنه، منتها یهو میبینی که تو همون خاک و خل خونه های آوار شده یه پیرمرد نشسته قلیونشو دستش گرفته میگه اینجا زمین منه، من اینجا میمونم، شما کجا فرارم. این رند بودن و زرنگی تو کار رسانه و خبر خب خیلی مهمه.
بله.
و قطعا یه زیرساخت فکری میخواد، باید ساخته بشه قطعا. بله. تو مکتب عاشورا بهتر از هر جای دیگه ای این تفکر شکل گرفته.
اصلا همون خانم خبرنگار مادر خانم اسراء الواحصی میگفت که هر سوره‌ای که بچه همون حفظ میکردن ما مثلا بیسکویتی چیزی اگه پیدا میکردیم اینا رو خمیر میکردیم، کیک طور درست میکردیم و جشن میگرفتیم بابت هر سوره‌ای که حفظ میکنن. تو اون شرایط جنگی اینقدر برامون اون اعتقاد مهمه، یعنی چیزی که 76 ساله واقعا آسی کرده که خب اینا چرا نمیرن آخه، یعنی شما با هر دو تا چهار تایی روی کاغذ خب باید برید که 76 سال.
این خانم که فرمودین خانم بوهیسی اتفاقا مهمان ما بودن اون روزی که قرار بود بیلتشون هم گرفته بودن بیان برنامه ما و قرار بود که برامون روایت بکنن، اولی موشک شبش خورد تو تهران و همه پروازها کنسل شد و نهایتا زندگی داره میره جلو، ما سر جامونیم، کارمون رو داریم میکنیم، زندگیمون ادامه داره. امروز امام حسینتون اونجوری که تو ذهنتون نقش بسته، تصویری که ازش دارید، با امام حسین بچگیاتون 10-15 سالگی چه فرقی کرده؟
همون بیتت تو همون حسین بچگی واقعا همونه هنوز برام، یعنی همونی که میتونی خود خودت باشی و حتی احساس کنی که لازم نیست به زبون بیاری که الان دردت چیه، خودش میفهمه و میتونی ازش خجالت نکشی و هر لحظه که دلت براش تنگ بشه میتونی چشماتو ببندی و احساس کنی که الان توی بین الحرمین دقیقا همون وسط، حتی نه تو خود یکی از حرم ها، همون وسط نشستی و دستتو میگیرم، یعنی امکان نداره دست خالی بیای بیرون، دستتو میگیرم.
کجای زندگی کارت به استخونتون رسیده و دستتون هم آموزن گرفته؟
خیلی جاها، خیلی جاها، شاید اصلا شاید هر ساعت حتی، یعنی توی کار خبر بودن واقعا میتونه آدم به فروپاشی روانی برسونه، میتونه این کار رو بکنه با آدم، ولی یه چیزیه که داره تو رو نگه میداره و اون اعتقادت به اینه که توی مسیر حقی، اگر که اگر الان حضرت زینب بود که برای من نماد یک خبرنگار موفقه همینو روایت میکرد، حتما بهتر از من ولی همین خط. و این چیزیه که خود امام حسینه، خود مجموعه چیزی که از کربلا توی ذهنمون هست داره ما رو میبره جلو و تلاش میکنیم که تحمل کنیم و تلاش میکنیم که لحظه انفجار یادمون بمونه که گوشی رو در بیاریم و فیلم بگیریم که در تاریخ ثبت بشه. خانم امامی میتونه 3 بار با اون صدای قرار بگه الله اکبر و خانهش فرار کنه، خب آخر داره میریزه سقف، اینا چیه جز اعتقاد؟ هیچی نیست. مگه ما ندیدیم بارها و بارها خبرنگارای صهیونیست و صدای آژیر رو میشنوه فرار میکنه؟
همه دیدن. حالا اصلا خبر رو بذاریم کنار، خانم عابدینی در زندگی شخصی از اتفاقات اخیر فکر کنید، تو شهر دارید قدم میزنید و خیلی چیزها رو دیدید، از استودیو خبر میاید بیرون، میکروفون، دوربین، همه چی کنار و تو این شهر به عنوان یه مادر الهام عابدینی قدم میزنه، موندگارترین تصویری که تو ذهنتون مونده چیه؟ خصوصا تو این روزها.
توی این روزها که همش هم در واقع من تهران بودم، یک بعد از ظهری من پسرم رو بردم بیرون، یعنی مدام میگفت منو ببرین بیرون، حوصله‌اش سر رفته بود از اینکه بیشتر اوقات توی خونه بود، گفت منو ببر بیرون و من باهاش رفتیم بیرون و دستش رو گرفته بودم و یه توی کوچه یه ذره آب جمع شده میپرید توی اون آب و بازیم کرد و اینها، و توی همون حدودها یه خانم نسبتا محسنی اومد از اونجا رد شد و گفتش که مادر خدا بچه تو حفظ کنه، کاش زودتر این جنگ تموم شه به خاطر این بچه ها. و اینقدر اینو از ته قلبش گفت که اینقدر به دل من نشست که من اصلا خیالم راحت شد، خدا معلومه که بچه منو حفظ میکنه.
به خود بعضی وقتا یه جمله از ته دل انقدر میتونه اثر داشته باشه. از اون بعضی وقتا نیاز نیست، مردم ما که همه جوره خودشون رو خرج هم دیگه میکنن.
واقعا همدلیه خیلی عجیب بود، یعنی این تصویری که آدم توی ذهنش از جنگ، نمیدونم هجوم به مغازه ها، نمیدونم احتکار فلان، که قشنگ ابس به عینی ببینی. ولی واقعا
حالا شما امروز ثبت میشه دیگه این مکالمه من، شما خبرنگارید، تحلیلگر سیاسی هم میتونید باشید، چون خیلی چیزا رو دارید میبینید کنارم. برآوردتون از نتیجه این اتفاقات چیه تو آینده نزدیک؟ اون چیزی که تو ذهن خودتون میاد.
واقعیت اینه که فکر میکنم به واقع در این جنگ ایران بود که طرف پیروز بود، به این دلیل که ایران داشت پاسخ میداد به حمله. ما هدف اعلامی نداشتیم، اینطور نبود که ایران حمله کرده باشه بگه که من میخوام به این اهداف برسم. ما داشتیم پاسخ میدادیم و هدف ما متوقف کردن حملات طرف مقابل بود، اونو مجبور به عقب نشینی کنیم و این اتفاق افتاد. اما طرف مقابل هدف اعلامی داشت و اهداف اعلامیش محقق نشده. جمهوری اسلامی سر جاشه، توانمندی هسته‌ای سر جاشه، توانمندی موشک سر جاشه. الحمدلله که ما توی اون زمانه‌ای هستیم که داریم به چشم این مقاومت رو می‌بینیم. 7 اکتبر رو دیدیم، عملیات طوفان الاقصی رو دیدیم و اون جمله به نظرم تاریخی شهید سنوار که گفتن که شما دوست دارید که ما اون گوسفندانی باشیم که بی سر و صدا ذبحمون می‌کنه، قربانیمون و هیچی هم نگیم، نه ما اونا نیستیم.
دقیقاً. اصلا خود غربی ها رسانه هاشون دیگه به زبون اومدن که این کاری که کردن خلاف پروتکل، به رسانه حمله کردن، تمام قوانی انسانی شکسته شد و محکوم شد. حتی اونا که میخوان با پروپاگاندا و تبلیغاتشون همه اینا رو کمرنگ جلوه بدن و ما رو مقصر بدونن، خیلی جاها برعکس واقعیت رو مخابره بکنن. اما کسایی مثل شما، مثل خانم امامی، مثل شهید رجب‌پور، کسایی هن که به هر حال پرچم داره خبر میشن. یه شعری هم تو ذهنم اومد، گفت جهان مکالمه ای بود بین ذلت و مرگ، که ایستادگی از موجها مخابره شد، میان دود فرو رفت ناگهان تصویر، ولی صدای تو آمد صدا مخابره شد، تو دل به آب زدی آنچنان روان و سلیس، که احتیاج ندارد به شرح و زیر نویس، میان این همه کتمان، میان این همه هیس، بگو صدای بهار از کجا مخابره شد، تنین صاعقه ها از فراز آتش و خون، روانه بود به خرقه‌گاه دشمنان زبون، کدام جعبه جادو، کدام تلویزیون، کدام جعبه جادو، کدام تلویزیون، صدای سرخ تو از کربلا مخابره شد. گفت گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. ساختمون شیشه‌ای بود، شکننده بود، ولی دلهای شیشه‌ای و زلالی که توی اون ساختمون میتپیدن، کار میکردن، عرق میریختن، علارغم همه استرس ها، خیال خیلی باطلی بود که تپش اون دلها هم از کار بیفته. ادامه داره الی آخر.
تو یه کشتی نجاتی اومدی، نزاری قرخشم اومدی، کاری کنی من من قبلیمو ببخشم، تو برام شونه امنی تو شبای بیقراری، توی هر حالی که باشم واسه